أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در این فرع بود که مرحوم سید مطرح فرموده بودند اگر غله هم به وسیله آبیاری طبیعی صرفه‌ای و آبیاری شده بود باشد و هم به وسیله آبیاری بشری، عرض شد در اینجا دو قول است در نزد فقهای ما. ظاهر عبارات فقهای گذشته آن است که اگر هراینه این دو اشتراک این دو نحو آبیاری به نحو تساوی باشد، به تساوی باشد، محصول از نظر زکات نصف و نصف می شود، یعنی نصف محصول یک عشر داده پرداخت می شود از آن به عنوان زکات و نصف دیگر نیم عشر که در مجموع می شود قهرن سه چهارم عشر، چون یک عشر از نصف محصول نیم عشر کل محصول است، نیم عشر از نصف محصول باز ربع عشر کل محصول است، مجموع می شود سه چهارم عشر نسبت به کل محصول، یا به حساب ریاضی یک دهم را با یک بیستم جمع کنید میشه سه چهلم که همون سه چهارم عشر است. در اینجا نسبت داده شده است به مرحوم مجلسی در زاد المعاد که ایشون گفته است یک پونزدهم مجموع نیم عشر و یک عشر در نصف و نصف شود یک پونزدهم، یعنی ده و بیست را یک بیستم و ده بیست را این گونه جمع کرده است، ده و بیست سی تقسیم بر دو پونزده یک بیستم، این البته مسامحه هست همجوری گفته شده است. صحیح سه چهارم عشر است که کمتر از یک بیستم شد و اجمالا یک پونزدهم میشه. این مقداری است که میبایستی پرداخت شود اگر متساوی باشد هر دو آبیاری، و اگر احد ما اکثر باشد گفته شده است در این صورت آنچه اکثر است ولو کم به مقدار کمی اکثر باشد، عبارات خود ما این است اذا کان احد ما اکثر فالحکم تابع للاکثر، اگر آبیاری بشری و بالعلاج بیشتر است نیم عشر از مجموع دیگه تنصیف نیست، اگر آبیاری طبیعی بیشتر است اکثر است یک عشر از مجموع. قول دوم قول متأخرین است، اکثر متأخرین و مشهور متأخرین قائل به این شدند که اگر هر آینه قول ماتن است اگر اشتراک صدق کند و گفته شود که این مثلا صرفی و آبیاری هم بشری بوده است هم طبیعی، چون هر دو مقدار معتد بهی بوده است از نظر کمیت و عدد یا از نظر تأثیر در حصول این زراعت و غله چه به اندازه مساوی باشند چه یکی بیشتر از دیگری باشد، ولی مقدار اون دیگری که کمتر است هم معتد به هست مشهور استناد به اون هم عرفاً می شود، اینجا همون نصف و نصف توسعه دادن مقدار اون حکم به نصف و نصف را به مطلق اشتراک در سر چه به اندازه مساوی باشد مقدار هر یک از این دو نه آبیاری کردن و سرخی یا یکی بیشتر از دیگری باشد، و اما اگر اون بیشتر بودن و اکثریت به نهری باشد که اون مقدار قلیل خیلی کم و نادر باشد که معمولا متعارف است این مقدار مثلا با باران آبیاری شود مزارع و مزرعه هایی که آبیاری بشری دارد. بالاخره بارون هم میاد، اینجوری است که اصلا باران نیاد، ولی مؤثر نیست، مقدار کمی است، نادر است، تأثیر آنچنانی ندارد. عرفا اینجور جایی نه، الحکم تابع للغالب، یعنی مقصود از اکثر و اغلب را اون اغلبیت مطلق کردن که اون دیگری در مقابل اون ناچیز است، عرفا و نادر است، کم است و متعارف است که معمولا اون مقدار واقع می شود. ولی هیچ محصول زراعت اینجوری است که به دقیقه تمام دوران اون موسم تحصیل اون محصول باران اصلا نیاید، یا برعکس دیمی هم هیچ وقت مثلا هیچ آبی هم به او داده نشود در بعضی از اوقات که مثلا خشکسالی است یا امثال از این طرف. بنابراین این گونه تفسیر کردن اشتراک را اما از تساوی و اکثر بودن احد و هما از دیگری، ولی معتدون بودن اون و اکثریت و اغلبیت را و اغلبیت مطلقهی که اون دیگری در مقابل او کل نادر است، کل معدوم است عرفا، یا چیزیست که معمولا این واقع می شود، متعارف است. ولی دو تعبیر مرحوم زید این است: لو سقی بالامرین فمع صدق الاشتراق فی نصفه او صدق الاشتراق، نفرمود از مع التساوی، در تعبیر فقهای قدما مع التساوی است، اینجا داره مع صدق الاشتراق، هرگاه اشتراق صادق باشد، یعنی هر دو معتدن به باشن، به طوری که صدق کند این هم به با این و این نفس به علاج سقی شده است آبیاری شده است، هم به سماع سقی شده است آبیاری شده است. ففی نصفه العشر و فی نصفه الاخر نصف العشر، اما غلبت صدق لعهد الامرین فالحب خطاب اون لما غلب، اینجا تعبیر به غلبه کرده است، نه اکثریت، که غلبه بیش از اکثریت است، یعنی این غالب باشد اون دیگری که انو صدق مکنه دیگر انتصاب به اون نشود و همین غالب شود. نه قول دوم عرض کردیم، این دو قول در کلمات فقهای ما هست، یه قول هم نزد عامت که توضیح به نصفه و به حسب مقدار تأثیر هر کدام، اون البته قول عامت در کنان فقهای ما اون چنین قول نیست. عرض کردیم مدرک این اختلاف که مرحوم صاحب جواهر سعی کرده از کلمات فقهای گذشته را باز برگردوند به همین قول دوم، بگوید اونا هم مقصودشون از تساوی، تساوی در مقدار نیست، تساوی در صدق اشتراک است. حالا که البته این خلاف ظاهر عبارت اونها است، منشأ این اختلاف بین این دو قول یا دو احتمال و سبب این، یعنی مستند قول دوم که مشهور در نزد متأخرین است، عرض کردیم اون روز دو دلیل و دو استدلال بر قول متأخرین ذکر شده است. یکی گفته شده از این مقتضای قاعده است، اما اونجایی که نادر باشد اون احد هما و متعارف باشد اون مقدار از سقی به سما و امثال این، خب اون روشن است مقتضای قاعده است، چون میزان در فهم اون تفصیلی که در روایات تفصیل آمده بود فهم عرفی است، عرف هم ما سقط به سما و ما سقط به العلاج همین جوره، جایی که سقی به سما یه بار دو بار معمولا متعارفا انجام میشه و همه مصطفیه بالعلاج همین گونه است، پس بنابراین مقصود این معناست از علاج، نه اینکه به دقیقه همش به علاج باشد و هیچ گونه سطحیه به سمایی و با یه قطر بارون هم نیامده باشد، حمله برای این فرد حمله بر فرد فرادری است و دیگه نمیشه موردی سطحیه به علاج باشد. بنابراین این بخش از قول مشهور درست علی القاعده است، مشهور متأخری عمده حمل موارد صدق اشتراک رو از در تنصیف اون رو هم سعی کردن استفاده کنن علی القاعده از روایات تفصیل به بیان اینکه اینجا هر دو صادق است. وقتی هر دو صادق باشد، عقلا و عرف مثلا در یک شیء واحدی که مستند به دو سبب است حکم به تمثیل میکنند. تشبیه به باب دیات هم شده است، جایی که دو نفر مثلا مشتری و باب قصاص به نحو اشتراک کسی را میکشند، حالا یکی کسی ممکنه تأثیرش بیشتر باشد در کشتن نسبت به دیگری، ولی دیه به تمثیل بین آنها تقسیم و توضیح میشود. قصاص هم همچنین بر هر دوست، البته باز دیه یکی را به پردازد، یک دیه را به هر کدوم نصف دیه به پردازد، هر دو را قصاص کرد. که از کردیم این استفاده نمی شود از این روایات. ما باشیم روایات تفصیل، تفصیل ظاهر در تقسیم است، تقسیم هم قاطع شرکت است. فرض اشتراک در صدق هر دو مشمول اطلاق روایات تفصیل نیست، مگر از باب اعمال مناسبات حکم و موضوع و فهوای عرفی کسی بخواد از اون استفاده کند. چون عرف هم فهواش و مناسبات حکم و موضوع در باب اموال و تولید مدروعات و امثال اینها توزیع است، نه تمثیل. به اندازه مقدار تأثیری که اون سبب و اون عامل داشته است، حالا عامل سخی باشد یا عمل مثلا زارع باشد، مثل جایی که کسی دو روز در این کار بکنه، این مزرعه که یه روز اونجا عرف نمیگرد نتیجه تمثیل شود، گفته میشه این دو برابر او کار کرده است، ولذا اگر مثلا سهمی در محصول دارد به عنوان مزارعه یا مصافات، سهمه ای باز دو برابر او باشد. بنابراین از روایات تفصیل نمیتوانیم این حکم به تنصیف را در جایی که مساوی نباشند، جایی که مساوی باشند بله قول قدما اون میشه، اما جایی که مساوی نباشند هم تنصیف را بفهمیم، این استفاده نمیشه از این روایات تفصیل. وجه دوم، وجه عمده است، اختلاف هم در حقیقت برگشته به این وجه دوم است. وجه دوم یک تمسکی به روایتی است که در مسئله وارد شده است، اختلاف در تفسیر این روایت شده است در حقیقت. اون دو احتمال یا دو قوم در میان فقهای ما شکل گرفته است. این روایت، روایت معاویه بن شریح است. عن ابي عبد الله عليه السلام قال فيما سقط السماء والانهار او كان بعلا فالاشر فاما ما سقط السواني والدوالي فنصف الاشر. تا اینجا همون تفصیلی است که قبلا هم در روایت تفصیل گذشت، آنچه که آبیاری طبیعی است، سقیه به سماء و روزخانه ها و امکان بعلن، بعلن گفتیم یعنی اون درخت های خرما و درخت هایی که ریشه های عمیق در داخل زمین دارد و از رطوبات زمین استفاده می کنند، مستحکم است و ریشه دارد. بعل هم به معنای زوج در لغت، حالا اینجا به این مناسبت گفته شده بعل، یعنی این مثل زوج قوی و مستحکم و پایدار است و قائم به خودش است. فلعش و اما ما سقط سوانی و دوالی و نصف العش، آنچه که به وسیله این دلو و سوانی هم ثانیه است که شطور ماده ای که آب با اونا می کشیدن سابقا از رودخونه می آوردن برای مزارعشون، دوالی هم این نواعیر است به اصطلاح، سهی که آب رو از رودخانهی که عمیق است می کشد و وسیله گردشه که تشکیلاتی که داشتن سابقا حالا از موتور استفاده میشه و نصف خلوش های به علاج بشری باشد نیموش. تا اینجا همون تفصیل است. عمده این زیر محل استدلال بخش دوم این روایت است. فقلت له، سائل می فرماید بعد اینکه تفصیل را شنید از امام صادق سلام الله علیه، معاویه بن شریح می گوید فقلت له فالارض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا فقال وان الندى ليكون عندكم كذلك. میگوید من پرسیدم زمینی داریم به وسیله همین آبیاری با دوالی و امثال اینا سطح میشوند و آبیاری میشوند بشری، ولی بعد وقتا هم آب زیاد میشه ثم یزید الماء، آبی که از اون رودخونه میکشیم به وسیله این نواعیر و دوالی، آب وقتی بالا بیاد از خود میاد دو طرف زمین ها رو آبیاری میکنه، میشه سقیه به سیح، به خود دیگه نیاز به آب کشی نیست، میاد آب خودش بالا مسلط روی زمین میشه. و تسقا سیحن ثم یزید الماء و تسقا سیحن فقال و ان ذلک یکون عندکم کذلک، آیا این واقع میشود در نزد شما اینجوری؟ قلت نعم. یعنی امام یه تأکیدی بکنه که این میشود اینجوری که هم با دالیه با دوالی یعنی با آبیاری بشری و هم یه دفعه آب زیاد بشه بشه اونقدر که بشه با سیح زراعت با آبیاری طبیعی رشد کنه. قلت نعم. قال النصف و النصف، نصف به نصف العرش و نصف به العرش، و همون جواب تنصیف داده، نصف مزرعه ره باسته ذره یک عشرش باسته بدی، نصف دیگر ره نیم عشرش. فقلت الارض تسقى بالدوالي، باز سوال میکنه سوال ما آبیت ابن شرعی، الارض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا. قال وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا، النصف دیگری وكم تسقى السقية والسقيتان سيحا. قلت في 30 ليلة أو 40 ليلة وقد مضت قبل ذلك في الأرض 6 أشهر 7 أشهر. قال نصف العشر. سؤال دومش اینه که اگر هر این باز همون فرض سؤال میکنه با این فرض، اونجا فرض نکرد که چه اندازه این آب که میاد بالا بس آبیاری طبیعی می شود، آب مسلط بر زمین می شود، آب رودخونه یا آب اون خنا. اینجا در این سوال دوم فرض می کند که این آب که میاد بالا یه بار یا دو بار بیشتر نمیاد، یعنی بیشتر استفاده نمی کنه مزرعه از این، تو صدقیت و صدقیت یک رخیه یه بار آبیاری میشه یا دو بار آبیاری میشه، یه چیزی نادری. قال و کم تسقه سقیت و سقیت و سقیت این سیره، چه اندازه از این از بذاره زمان این آبیاری یه بار دوباره که حالا بگید با سیح انجام میگیره با شکل طبیعی انجام میگیره، این از نظر زمان مقدار شغطه. قل تو فی 30 لیله و 40 لیله، این فی 30 لیله و 40 لیله بعضی ها حفظ کردن برای این که یعنی در 40 روز یا 30 روز این سقی هست، این مقصود نیست، این در هر 30 شب یک بار، در هر 40 شب یک بار، او فی 30 لیله او فی 40 لیله، در هر 30 روز یا 40 روز یک شب این انجام میگیره، یک بار این انجام میگیره. وقت ما با قبل دالکه فی الارض 6 اشهر 7 اشهر 7 ماه 6 ماه این زمین با آبیاری طبیعی بشری و بالعلاج سخی میشده تو آبیاری میشده، در اینجا چی؟ قال نصف العشر، این یک بار و دو بار اینجوری در هر 40 شب 40 شبانه روز یه بار، این نادر است که همون نیم عشر باشه. این هم جواب این اصل روایته که در مطارد شیعه صفحه 187 از جلد نهم چاپ جدیده استدلال شده به این روایت و قول مشهور متأخرین، گفته شده که این روایت دال بر همین قول مشهور متأخرین است که اگر هر آینه اشتراک در هر دو نوع سقی و آبیاری بالعلاج بشری و آبیاری طبیعی به سیح و امثال اونها معتدن به باشد، نادر نباشد، نصف و نصف مطلقا، چه مساوی باشد چه مساوی نباشد، و اگر نه اون آبیاری دیگر ناظر باشد، مثل یک سقیه در 40 روز و یه ماه باشه، یه بار اینجوری انجام میگیره، اونجا همون نیم عشق واجبه، نبیشتر. چون این مثلا از باب الناظر و کلمعدوم علی القاعده هم این استفاده میشه. بر این روایت دو تا اشکال شده. یه اشکال سندی است، در سند روایت اشکال شده، ولذا برقی که این اشکال سندی را قبول داشتن و نتوانستن دفع کنن از روایت، سعی کردن اون وجه اول را به تراشن و به او استناد کنن برای اثبات فتوای مشهور متأخری. اشکال سندی از ناحیه معاویه بن شریح، در معاویت ابن شریح در کتب رجال 3 عنوان داریم: معاویت ابن شریح و معاویت ابن میسره و معاویت ابن میسرت ابن شریح. گفته شده این همون شریح قاضی مثلا که قاضی زمان امیرالمومنین هم بوده است، این نوه اونه مثلا یا نتیجه اونه. معاویت ابن میسرت ابن معاویت ابن شریح، اینجوری این 3 عنوان هست در رجال. معاویت ابن میسره بدون شریح، در خیلی از برخی از روایات آمده در سند اسماعیل شده، معاویت ابن میسره ابن شریح هم آمده که این دوتا یکیه، چون در ترجمه معاویت ابن میسره هم گفته شده این میسره ابن شریح در حقیقت، یا میسره ابن معاویت ابن شریح، اون دوتا یکی هم یقینا. بحث این شده که معاویت ابن شریحی که در مستقلن آمده با معاویت ابن میسرت ابن شریح یا معاویت ابن میسره یکی که این دوتا هم یکی هستن. پس این 3 عنوان یه عنوانه در حقیقت، یه نفر هم. یا اینا 2 نفر هم. یک معاویت ابن میسره است، یک معاویت ابن شریحه، گرچه معاویت ابن میسره هم باز جد شریح بوده مثلا، یا جد پدریش، جد پدر جد شریح بوده. محقق اردبیلی در جامع الروات سعی کرده این دتا یکی کنه، ولی خب خیلی نمیشه به اون قرائنی که ایشون ذکر کرده، چون طبقهشون مثلا واحده. کسایی که نقل میکنن ازش بعض وقتی مشترکن، ولی خب اینا کافی نیست برای احراز اطمینان به وحدت. ولی حالا وحدت هم باشه باز فایده نداره، چون معاویت ابن میسره هم توصیف صریح از رجالیونی که توصیف میکنن و توصیفاشون معتبره، که همسال شیخ طوسی و نجاشی و کشی در رابطه با معاویت ابن میسره هم نیامده. کسی بعضی خیال میکردن معاویت ابن میسره مثلا توصیف شده، چه این توصیف نشده تا این اتحاد اثری داشته باشه، چه متحد باشن دو نفر باشن، این به درد تفسیر سند روایت نمیخوره. اگر توثیق را شرط داشته بکنیم، چرا؟ روایت از جهت اون قواعد عامه توثیق قابل اثبات اعتبار سند این روایت هست، چون هر دو نفر هم معاویت ابن شریح که در خود این سند واقع شده، هم معاویت ابن میسره که در روایات دیگری آمده عنوان، هر دو این عنوان، هر دو نفر طبق اون قاعده منیان قلو انه احد الثلاثه مسندن یسند عن یکون ثقه، اون قاعده عامه در توصیفات عامه اگه قبول کنیم، این هر دو عنوان میشن عنوان ثقه، چه یکی باشن چه دو نفر باشن. چون معاویت ابن شریح این عنوان تو خود همین سند ازش نقل شده، این سند معتبره، ابن ابی عامر ازش نقل کرده، چون این روایت را هم مرحوم کلینی داره نقل میکنه، هم مرحوم شیخ در تنظیم و استفسار. شیخ روی این سند نقل کرده: محمد ابن علی ابن محبوب عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمر عن معاویت ابن شریح عن ابی عبدالله علیه السلام. اینجا ابن ابی عمر نقل کرده، سندم صحیحه، فا ابن ابی عمر ابن ابی عمر استثنا، خود اسناد کرده ان معاویت ابن شریح متانید ابن ابی عمید را اگر قبول کنیم دلیل بر توصیق بدونیم به اون قاعده این شرط این عنوان میشه صحه. مرحوم طولینی هم روایت به این طریق نقل است، ان علی ابن ابراهیم ناشم، ان ابی ابراهیم ناشم، ان ابن ابی عمید، ان معاویت ابن شریح. در روایت های دیگری هم هست که ابن ابی عمر از معاویت ابن شریح به عنوان معاویت ابن شریح نقل کنه. صفوان هم که باز اون نفر دوم از این سه نفر ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد غزنطی، این ستا اون ستایی از اگر از کسی نقل کنن دلیل بر وثاقت اون شخص میشه، چون یه شهادت ضمنی حالی دادن که لا یروون ولا ینفرون الا عن ثقه، یعنی نظر که نقل میکنیم که انو گفته اون ثقه است. این چین استظهار شد از اون قاعده ثلاث نقل احد و ثلاثه، حالا این بحثش در جای خودش واسه میشه. خب هم صفوان که احد و ثلاثه است، هم ابن ابی عمر در سندهای متعددی از عنوان معاویه ابن شریح نقل کرده، این جمله خود همه روایت پس میشه سند معتبر طبق اون قاعده عامه توصیف. معاویه ابن میسره هم ازش نقل شده، ابن ابی عمر در روایت سندش هم معتبره نقل کرده از عنوان معاویه ابن میسره، اون عنوان هم میشه ثقه. هر دو عنوان هم معاویه ابن میسره و هم معاویه ابن شریح که در روایات آمده، معمولا این دو عنوان در روایات آمده است، در اسانید قرار گرفته است، شاید حدود 30-40 تا روایات اینجوری دارن هر کدوم از این دو عنوان. اینها هر دو عنوان میشن ثقه، میشن موثق و معتبر، و لذا اشکال سندی به این ترتیب رفع میشه اگر کسی این قاعده نقل احد الثلاثه را قبول داشته باشه. مثل مرحوم آقای خویی که این قاعده را قبول نداره، اینجا در این سند تشکیک میکنه، این سند معتبر نیست میشه ایشون، بده این روایت با ما مؤید میاره ایشون نه دلیل، با اینکه عمده دلیل این روایاتی اگر نداشتیم از کردیم از روایات تفسیر و از اول قابل استناد نیست. پس اشکال سندی به این شکل قابل دفعه، اشکال دلالتی هم شده است. دو تا یا سه تا عمده دو تا اشکال دلالتی ممکن است در این روایت بشود. یکی به این معنا اشکال دلالتی که گفته شده است، این روایت شاید ظاهر در همون قول اول باشد نه قول دوم، قول مشهور قدما باشد. گفتن این که امام فرمود ان نصف و نصف، قال ان نصف و نصف، نصف به نصف العشر و نصف به العشر، اشکال اول دلالی بر اون استدلال بر این به این روایت بر قول ثانی در حقیقت اینه که این انس و انس منظور ازش همون تساوی است. چرا؟ چون این به این شکلی بکنید، به نحو مبتدا و خبر بکنید، انس و انس، نصف به نصف العشر و نصف به العشر، یعنی انس و معنس، یعنی گفته اذا کان انس و معنس، نصفه به نصف العشق و نصفون به العشق، بنابراین میشه همون فرض تساوی. البته این اشکال خیلی خلاف ظاهره ان نصف و نصف، نصفون به نصف العشق، ظاهر ان نصف و نصف یعنی همون داره حکم رو با ان نصف و نصف بیان بکنه، یعنی نصف و نصف کن، نه اینکه جایی که اذا کان نصف و معن نصف وقتی اون مقصود اون بود یه اراکانه ای امثال اینها ذکر میکرد. ولی این نحو اشکال اشکال دلالی وارد نیست، ولی باز اشکال دیگری گفته شده است. گفته شده است این امام که میفرماید نصفون به نصف العشر و نصف و نصف، نصفون این را نصفش و نصف نیم عشر بده، نصف دیگهش و یک عشر بده، این ناظر به جاییست که تساوی باشه و الارض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحا. فقال وان الرعل يكون عندكم كذلك؟ قلت نعم. قال النصف والنصف. اون ناظره به فرض تساویه که واقعا هر دو به اندازه مساوی اثر کنه، این مقصوده. و مثلا قرینه بر این قرار دادن تکرار سؤال سائله، که سائل باز بگه فقلتو الارض تسقا به دوالی ثم یزید الما فتسقا سقیت و سقیت این سیحن. این هراین سؤال دوم معناش اینه که انهو سائل فرض کرده که اون سؤال اولی که امام جواب داده موردی است که متساوی باشن مقدار، ولو عرفن، نه به دقیق العقلیه، عرفن متساوی باشه اشتراک این دو نه آبیاری و چرخی، سقیه بالعلاج و سقیه بالسما. ولی ازا فرض کرده حالا یکی کمتره، خیلی مثلا یک سقیه دو سقیه است، از کم بودن احد سقیه یکی از دو آبیاری نسبت به دیگری با سوال کرد. اگر اون سوال مطلق بود کنیم این سوال دوم بیجا بود، چرا این سوال دوم رو بکنه؟ فرض اگر اون مطلق بود و شامل تمام موارد اختلاف به نحو تساوی و به نحو یکی بیشتر دیگری کمتر در همه اونها رو شامل بود، جایی که هر دو صفر میکرد، چرا دو مطلب سوال کرد؟ سوال میکنه از اون فرد نادری که سوال لازم نداره، او که از خود روایت تفصیل گفتیم و استفاده میشه، چون هیچ جایی نیست که مایوس قابل علاج هیچ بارون هم نیاد ولو یه بار یا دو بار. پس چرا این سوال دوم را ایشون سوال کرد؟ خود همین سوال دوم قرینه است برای اینکه مقصود سائل از سوال دوم اکثریته، نه ندرته اون سقیه دومه. مرزا سوال دوم رو کرد، از اون اولی تساویه ولو عرفی استفاده کرد، در اون جا نصف و نصف میشه. بعد گفت حالا اگر یکی بیشتر بود از دیگری، اینه در این طرف ذکر کرد، امام گفت نصف و لعشر. این میشه همون فتوای مشهور، اگر تساوی باشه نصف و نصف، اگر احد ما اکثر باشه اون که اکثره، حکم اکثر داره. اینجه چون فرض شده علاج اکثره، سیح و آبیاری طبیعی اقله، گفته نصف و لعشر. ازش استفاده میشه که در عکسش که آبیاری سیح بیشتر باشه و طبیعی بیشتر باشه و آبیاری بشری کمتره، عشر در هم هست. همیشه فرد اول. این هم یک اشکال که در حقیقت تشکیک در اطلاق سؤال اول نسبت به بیش از موارد تساوی است، ولو تساوی عرفی نه تساوی دقیقی، چون این امور در مدار عرفه درش. در حقیقت تساوی عرفی را سؤال اول گرفته، سائل از فرض سؤال اول و جواب امام تساوی عرفی را استفاده کرده و لذا به مدار سؤال کرده. خب حالا اگر تساوی نبود، احد ما اقل بود از دیگری، امام فرموده است حکم اونچه که اکثره اون حکمه. گرچه اینه در فرضی گفته که نیم عشق یعنی علاج اکثر بوده، سقیه بالعلاج و دوالی اکثر بوده. بنابراین اطلاق نداره سؤال اول و جواب اول امام برای همه موارد اشتراک در صدق، حتی اگر یکی اقل از دیگری باشه. ولی خب معتدون بهه، صدق هم هست، اشتراک هست. این هم اشکال دوم که مثلا بگیم روایت ظاهر در قول اوله. برزن بعضی از محشین و معلقین بر مد احتیاط کردن، گفتن بر این که اگر احتیاطش هم بینه که بین دو قول احتیاط کردن، یعنی اگر چون هر کدوم از این دو قول از یه جهت مطابق احتیاط دیگه، قول دوم مطابق احتیاط اونجایی که سقیه به دوالی بیشتر باشه و سقیه به سما و طبیعی آبیاری طبیعی کمتر باشه، ولی ناظر نباشه. چون قول دوم اینجا میگه بایستی تنصیف کنی، نصف و نصف بدی، ولی قول اول میگه نه، در همش نیم عشر بدی. قول دوم میشه اکثر، یعنی احوط. در جایی که برعکس باشه، جایی که تغییر آبیاری، تغییر به سما، آبیاری طبیعی به سیر بیشتر باشه از نت، آبیاری به علاج و بشری کمتر باشه، اونجا قول اول میشه اقرب به احتیاطون. قول دوم میگه اونجا هم نصف و نصفه، ولی قول اول میگه اینجا اون اکثر شد، میبایستی همش را عشق بدیم، چون اکثر سفیه به سماع شد، به سه شد، طبیعی شد. در جایی که مساوی باشن که هر دو یکیه، ولی ها بعضی احتیاط کردن، در هر کدوم از این دو فرض اکثریت اخذ به احوط کردن، یعنی در برمت حاشیه دادن، گفتن جایی که سقیه به سیح و به آبیاری طبیعی بیشتر باشه، اگر غالب باشه بده که اون نادر باشه که روشن اینجا خوش باشه به درده، ولی اگر غالب هم نباشه اون هم صدق کنه، هر دو صدق کنن، اشتراک هم صدق کنن، ولی اکثر باشه سقیه به سما و به سیح، احوط اینه که خوش بده از خود، تنصیف رو اینجوری قائل نشد. بعضی هم این گونه تفصیل دادن، ولی از باب احتیاط این تفصیل دادن در تعلیقات و حواشی که بر متن در اینجا متن ارده دادن، مثل مرحوم آقای بروجردی شاید ایشون و بعضی دیگران این احتیاط رو کردن. خب حالا این اشکال دوم واقعا وارد روایت اطلاق نداره، صدرش برای مطلق اشتراک در سه نکاتی رو ذکر کردن، یا نکته عمده‌ای رو ذکر کردن برای استظهار مشهور متأخرین در مقابل متقدمین، که این روایت صدر اطلاق داره، حمل سؤال اول و جواب اول امام بر فرض تساوی، حتی تساوی عرفی، یک حمله بر فرض نادری است، چون این فرض فرض نشده در سؤال سائل، فرض نشده اینکه متساوی این هستند، بلکه تشخیص این تساوی هم کار آسونی نیست. تساوی در چی؟ در عدد، در زمان سقی، در تأثیر. بلا هم کنیم بر اون جایی که متساوی این باشند، این واقعا حمله برای فرد نادری است، بلکه فردی است که تشخیص دقیقش مشکل هم شاید باشه، که خودش بر ندرتش اضافه میکنه. و شاید روایت هم بل ارض و تکون و اندنا تسقاب دوالی ثم یزید الما و تسقاسی، این فرض هم فرضی که معمولا تساوی نیست، تو فرض کرده که طرع زمین این بوده که تسقاب دوالی به بالعلاج آبیاری می شده، ولی خب آب زیاد شده تسقاسی، این حملش بر فرض تساوی اصلا فرض نادریست، معمولا خود همین دلیل بر این که این اقل از اونه، هم سقیه به سیح اقل بوده است، نه اکثر، نه مساوی، فرضاً از اینکه اکثر باشه. پس حمله بر فرض تساوی حمله هم بر فرض نادری است، هم خلاف مورد سؤال اول است. این اهم است از اینکه مساوی باشه سس خاصه یا نه بیشتر باشه یا کمتر باشه سس خاصه. بنابراین مطلق اشتراک مقصوده استفاده میشه، عرف از این استفاده میکنه مطلق اشتراک. سوال زیل هم که گفته شد، این پس چرا دو مرتبه سوال کرد؟ نکتهش اینه که وقتی راوی دید که وقتی مطلق اشتراک باشه حکمش تنصیفه، حتی اگر مساوی نباشه حکمش تنصیفه، اینجا شبهی تو ذهنش ایجاد شد که خیر اگر مطلق اشتراک تنصیفه، یه بارم بس نکنه، یه بار دو بارم اگر اون یکی دیگه سیح به سیح و چیز بشه، بازم باستی تنصیف کنه، از اون فرض نادر اینجا دیگه این شبه میاد. حالا که مطلق اشتراک وجه حکمش تنصیفه، مخصوص نیست به اون جایی که مساوی باشه، نکنه اگر یه بارم این سقیه به صحیح بشه و آبیاری طبیعی بشه، بازم واجب تنصیف هرچند ناظر هم باشه این، ولذا این شبه طرف شد که این سؤال رو بکنه و این تناسب داره که بار این سؤال رو بکنه. سؤال از اکثریت مطلق اگر بود نباید میگفت که سقیته و سقیته، مثلا سقیه یکی دو تا، این لسان سقیته و سقیته لسان تخفیفه و بیان اینه که یه باره مثلا در 40 روز در 30 روز در یه ماه، همون بیان ندرته، نه اکثریت یکی و اقلیت دیگری، گرچه اون اقل معتدنبه باشه و زیاد باشه فی نفسه و نسبت رو اقله، اونجوری اینجور سوال نمی کنن. پس هم تعبیر سقیت و سقیته این سسقت سقیته و سقیته اینه او سقیته این واقع معنی او به اینجا یه بار دو بار تری میگرد. اینا همه قرینه برای این که سال اول رو راوی هم ازش اطلاق فهمیده، نه تساویه بالخصوص، ولی چون دیده که امام در مطلق اشتراک گفته تنصیف لازمه، نکنه اگه یه بار نادر هم این سقیه دیگه شده بازم تنصیف نادر نمیتونه از همه نصف بده، باز به خاطر یه سقیه سه هم نصفش بگیره عشر بده از نصف. این شبه تو ذهنش آمد، شبه شرعی، و نکنه اینجا واجب احتیاط کنه نصف و نصف بده، این سؤال میکنه. بنابراین اینا لیله فی ثلاثین لیله و اربعین لیله هم باز قرینه بر ندره است. این سوال که اون فرض نادره، نه فرض صرف اشتراک در حیات، که این مقدار ندرت اصلا مانع از صرف سقیه بالعلاج نمیشه. معمولا هم تو گفتیم علال قادم این استفاده میشود از روایت تفسیر. پس بنابراین مجموعه این قرائن نشون میده که تفسیر متأخری از این حدیث و استفاده اطلاق از سوال اول و حمل سؤال دوم با قرائنی که گفته شد در اون فرض نادر بودن سقی آبیاری طبیعی، این مستظر از حدیث، این ظاهر حدیث اطلاق داره سؤال اول، بلکه بیش از اطلاق داره، چون از کدیم در موردش اونجاییست که دوالی بوده اول، بعد این آب زائد شده یا تو میتی دل ما قصص فاسه هست، این غالبا نصف نیست، کمتر از نصفه، ولی خب جز فاسه هست. پس این روایت ظاهر در همون مطلبی است که مرحوم سید و مرحوم صاحب جواهر و دیگران گفتند، و دلیل بر این است که اگر اون سقیه دیگر در حکم عدم باشه عرفاً المعدوم باشه، مثل یه بار دوبار آبیاری با آسمان و باران و افزاران، که معمولاً هر مزرعی که به علاج و با آبیاری بشری میشه یک نیسی به بار بارون هم روش میباره، چند قطره هم بیاد برای اون آقای اون نادره، و مانع از صدق این که این مزرعه با آبیاری طبیعی بشری و با دوالی و علاج ایجاد سطح شده نمیشه. اگر این چنین باشه این علال قاده هم عرض کردی نبوده، روایت هم باز حکمش همینه تا به اون لما غلب، چون همون صادق دیگری عرفاً صادق نیست. و اما اگر نه اینجوری نبود، اون سقیه دیگر معتدن به بود، ملحوظ بود، اشتراک در فرق صادق بود، چه به نحو اندازه تساوی باشه چه کمتر یا بیشتر باشه که از دیگری مشمول اطلاق سؤال اول در این روایت معاویه بن شریح خواهد شد، و روایت هم چون معتبره بهرن همین فتوایی که مرحوم سید داده فتوای قابل قبولی. صلی الله علی محمد و آل محمد.